وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، افتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك، بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، از خداوند می خواهیم ما را در بندگی برای خودش موفق بگرداند. بحثمون در جلسه گذشته به اینجا رسید که آفرینش جهان هستی، اون هم در همه مراتب، آغاز ندارد، اگرچه اجزای جهان هستی اون هم فقط در جهان طبیعت اینها آغاز و انجام دارند. مثلا می توان برای افراد انسان تاریخ تولد پیدا کرد، برای پیدایش و کرات می توان تاریخ تولد پیدا کرد، ولی برای مجموعه حتی جهان طبیعت تا چه رسد به مراتب بالاتر از هستی، تاریخ تولد و تاریخ آغاز پیدا کردن جزء محالات نشدنی است. چنان که در دو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، تاریخ زمانی و نقطه آغاز برای جهان طبیعت یا ماوراء طبیعت پیدا کردن شبه تناقضه، یعنی از وجودش عدمش و از عدمش وجودش لازم میاد. حالا دنباله به عنوان شاهدی بر این نظریه که جهان هستی آغاز ندارد، سخن امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و شعری رو که اون حضرت فرمودند خدمتتون عرض می‌کنم. پیش از آن که این قسمت رو از امیرالمومنین توضیح بدم، یک بار دیگه تأکید کنم که جهان را کوچک مپندارید. بزرگتر از آن که به ذهن و با فکر قابل شناخت باشد، قابل فهم باشد، بزرگتر از آن است که در قالب مفاهیم قابل بیان و قابل انتقال باشد. در یکی از جلسات توضیح دادم که مجموعه این جهان طبیعت که نسبت به اصل جهان هیچ نسبتی و کسری را تشکیل نمی دهد. خود این جهانی که هیچ کسری از جهان نیست هیچ حد و اندازه‌ای ندارد و هر یک از مراتب و عوالم هستی که تعدادشون نامتناهی است و غیر قابل شمارش، اونها هم نامتناهی هستند. بنابراین تلاش برای فهمیدن و شناختن جهان هستی از طریق ذهن تلاشی کودکانه است، امکان ندارد که با ذهن و توانایی های ذهنی و در قالب مفاهیم و داده های ذهنی بتوانیم چنین امری را که اگر بگیم هزاران و هزاران بار نامتناهی در نامتناهی در نامتناهی است، باز هم کم گفته ایم. چنین امری را با ذهن بشناسیم. آنچرا که با ذهن می توانیم و در قالب مفاهیم می توانیم بشناسیم، مفاهیمی است که کم و بیش حکایت از این جهان بی حد و اندازه داشته باشد، نه بیشتر. قسمت بعدیش و نقطه مقابلش اینه که تماشای این جهان هستی است که می تواند ما را با آن هماهنگ سازد، متحد سازد و از برخورداری از آن در لذتی پیوسته و آرامشی همیشگی قرار دهد. یعنی راه شناخت امر دیگری است، غیر از ذهن است. تماشا کردن عالم و جهان است. البته در قدم اول همین تماشایی با چشمان و بصر ظاهری بسیار مناسبه، اگر هماهنگ باشه و با زمینه‌ها و مقدمات لازم انجام بشه، به تماشای فراتر از بصر و چشمان طبیعی و ظاهری هم میتوان دست یافت. خب، اما سخن امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، امیرالمؤمنین در یکی از خطبه‌های مشهورش که سخن میگفت همه سکوت کرده بودند و هیچ نمیگفتند، به تعبیر راوی گویی باز یا شاهین بر شانهشون نشسته است، تکان نمیخوردند و محو سخنان امیرالمؤمنین شده بودند. سخنان حضرت به پایان رسید یا در حال به پایان رسیدن بود، شخصی به نام زئلب یا زئلب پرسید که هل رأیت ربک، آیا خدای خیش را دیده ای؟ بازم ادامه ندم این بحث رو، تو پرانتزی دو سه جمله دیگری خدمتتون عرض کنم. این دیدن خدا چه در زبان انبیاء الهی مانند حضرت موسی و چه در زبان اولیاء خدا مانند ائمه معصومین علیهم السلام و چه در زبان برخی از یاران سر خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین مکرر مطرح شده است. ضمن این که دیدن خدا با چشم طبیعی ناممکن است، شکی نیست و از ظواهر و تعابیر دینی برمی آید که دیدن خدا و تماشای خدا با چشم دل ممکن است، این هم شکی نیست. اون نکته‌ای که قابل توجه است این است که این دیدن با چشم دل و درون و باطن هیچ شباهتی با دیدن با چشم سر و برون ندارد. از نظر قوت، شدت، وضوح، روشنی و مانند آن. یعنی اگر با چشم سر میتوان چیزی را مشاهده کرد به گونه ای که هیچ گونه ابهامی، تیرگی و تاری در وجود آن مرئی نباشد، همین گونه که ما با چشمانمون تماشا میکنیم و میبینیم، با چشم دل میتوان چنان دید که هزاران و هزاران و هزاران برابر دقیقتر، عمیقتر و لطیفتر از چشم ظاهر و سر باشد. به زبان به فکر و وهم عموم مردم، آنچه که برای دیدن مهم است چشم سر است، و اگر کسی بگوید با چشم دل دیدم، این چندان اهمیتی نخواهد داشت، بدین خاطر که دیدن با چشم دل را در حد تخیلات، توهمات و امور ذهنی میدانند. مثل این میدانند که کسی خیال خودش را، وهم خودش را، خاطر خودش را جمع کند و حواس خودش را متمرکز سازد، کسی را به ذهن آورد، چنین میپندارند. و حال آن که چنین نیست. اگر دیدن با چشم سر این همه آثار دارد، آثارش این که آدمی آنگاه که با چشم سر می نگرد، تصویری را، تابلوی را، نقاشی را متوقف می شود، در آن فرو می رود، مجذوب آن می شود. اگر این تصویر را با چشم دل ببیند، هیچگاه از مقابل آن حرکت نخواهد کرد، توقف ابدی خواهد شد. اگر چشم سر آدمی را وادار می کند که به دنبال مطلوب دیده شده اش، به دنبال تصویر مشاهده شده اش حرکت کند و برای دیدن دوباره آن قدم از قدم بردارد، حرکت کند، راه برود، فعالیت کند، سختی ها را تحمل کند، دیدن با چشم دل چنین است که مشاهده کردن اون مطلوب همانو به سکری وارد شدن و به مستی رسیدن که اگر بر همه اهل عالم تقسیم کنند همه از هوش خواهند رفت. بنابراین اگر گفته میشه که چنان که در همین سخن خواهیم گفت، اگر ائمه معصومین و اولیاء و خدا فرمودن که ما با چشم سر ندیدیم، با چشم دل دیدیم، گمان نبریم که چیز پیش پا افتاده بود، اهمیت نداشت. مهم آن است که با چشم سر ببینیم. دیدن چشم سر با مقایسه و قیاس با چشم دل و چشم درون و بصیرت، نسبتش همانند نسبت جهان طبیعت با ماورای طبیعت است. یعنی اگر بخوایم کسی از اون بسازیم، بگوییم آن چرا که به وسیله چشم دل دیده این، به وسیله اگر مقایسه کنیم با آنچرا که با چشم سر دیده این، چه نسبتی تشکیل میدهد؟ هیچ کس رو تشکیل نخواهد داد. یعنی اگر بگیم با چشم سر میتوانیم یک از بی نهایت نسبت به دیده های چشم دل میتوان دید، بسیار گفتیم. و اگر گفتیم آنچرا که با چشم سر دیده ایم، اگر با چشم دل بنگریم، هزاران و هزاران و میلیون ها برابر آن را دیده ایم، کم گفته ایم. از این دیدگاه سخن امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو توضیح میدم. سوال کرد که هل رأیت ربک؟ آیا خدایت رو دیده ای؟ این دیدن خدا هم از آن اموری است که انبیایی چون حضرت موسی صلوات الله و سلام علیه طالبش بود، یاران و صحابه حضرت موسی طالبش بود. شرحش بماند در جای دیگر. حضرت فرمود که ویلک یا ویلد، وای بر تو، این حرفا چی میزنی؟ ما کنت اعبد ربا لم اره، من خدای خیش را، پروردگار خیش را تا نبینم که عبادت نمی کنم. عبدی که در حضور رب نباشد عبادت نیست. اگر در عبادات فرمودن حضور قلب شرط است برای عبادت، حد اقل شرط لازم است. اگر دل در پیشگاه الهی حضور نداشته باشد عبادت نیست، بازی است، سرگرمی است، لهو و لعب است. به تعبیر دقیق تر، اگر به هنگام عبادت کسی در حضور خدا نباشد، در حضور غیر خداست. اگر در حضور خدا نباشد، بدین معناست که این نمازش سبب غفلتش از خداست. و آنچه که سبب غفلت از خدا باشد کفر است. آنچه که سبب غفلت از خدا باشد مهمترین عامل برای توقف و رکود، بلکه تنزل آدمی است. فقط اشاره کنم به آیه کریمه ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. اهل جهنم ویژگی هایی دارند. یک ویژگیش این است که لهم قلوب لا یعقلون بها، عقل و دل دارند ولی هیچگاه از آن استفاده نمی کنند و نمی فهمند. چشم دارند ولی نمی بینند، گوش دارند ولی نمی شنوند. اولائک کالانعام، آن کس که حضور نداشته باشد، آن که دوچار غفلت باشد. اولائک کالانعام بل هم اضل، جمله اخیرش خیلی تبیینگر هست که اولائک هم الغافلون، آنان که اهل غفلتند و به حد اقل حضور که حضور دل است، حضوری که در کارهای عرفی و رفت آمدهای عرفی و گفته ها و نوشته ها و خونده ها و شنیده های عرفی داریم، اگر در حضور خدا نداشته باشیم نشان غفلت است. آنچه که نشان غفلت باشد بزرگترین حجاب و حجاب کفر است. چگونه می شود که آنگاه که کسی سخن می گوید هیچگاه حواسش پراکنده نیست و اگر با انسانی همانند خود، کمتر از خود، بالاتر از خود سخن بگوید حواسش به سخنش و مخاطبش است، ولی آنگاه که با خدای خیش سخن میگوید به اندازه یک مخاطب کوچکی هم حساب نمی شود. چگونه می شود آنگاه که کسی که به سخنان کسی گوش فرا می دهد همه حواسش به اوست و حضور دارد، نه فقط بدنش و جسمش و اندامش حضور دارد بلکه همه روحش حضور دارد، پیوسته قدم به قدم لحظه به لحظه به همراه سخنانی که به گوشش میرسد حرکت میکند. چگونه میشود کسی صدای خدا را بشنود که فرمود صدای من در خوندن قرآن است؟ چگونه میشود کسی صدای خدا را بشنود و به اندازه سخن یک گوینده معمولی توجه نداشته باشد؟ اینو میگن غفلت. انبیا آمدن انسان را از این ورطه نجات بدهند. این حد اقل حضور است، نه حد اکثرش، که اگر کسی موفق شد در حضور قلب و در حضور دل و آنگاه که با خدای خیش سخن میگوید یا صدا و گفته و کلام خدای خیش را میشنود حضور قلب داشته و پایان رسیده باشد، این حد اقل است. کمترینش که نمیتوان از اون گذشت کرد حضور قلب در عبادات است، ولی بیشترینش یا حد وسطش، بیشترینش هم نه، حد وسطش این است که آدمی پیوسته خود را در حضور خدای خیش بداند و همان گونه که در حضور خدا بودن اقتضای ادب دارد همان گونه آداب را رعایت کند. یعنی حد اقلش و کمترین و کمترینش از این مرتبه دوم این است که بتوانیم بگوییم به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. این ازو بودن جهان را پیوسته و لحظه به لحظه مد نظر داشته باشیم، ببینیم، مشاهده کنیم، دقت داشته باشیم، حداقل اینه که در ذهن خودمون و خیال خودمون داشته باشیم این سنگ، این چوب، این انسان، این زمین، این آسمان، این گیاه، این سبزه، این زردی، این سرخی، هر چیزی که در این عالم هست همه اینها ازوست. این ازو بودن مد نظر باشد. یک لحظه اگر غفلت کردیم از حضور خارج شدیم دیگر آنچرا که باید مد نظر باشد که آن پیر بزرگ رحمت الله رضوان علیه فرمود که عالم محضر خداست، از این خارج شده ایم. محضر خدا بودن به این است که حضور او رو ادراک کنیم، این تازه مرحله متوسط است. مرتبه عمیق‌تر و دقیق‌تر آن است که غیر از حضور او چیزی ادراک نکنیم، نه اینکه آیات او را ببینیم، نه اینکه نشانه های او را ببینیم، نه اینکه ابزار و وسائلی که ما را متوجه او می سازد و متذکر به او می سازد ببینیم، بلکه غیر او، حتی نه فعل او، غیر او نبینیم. یه اشاره داشته باشم در یه جای دیگری که این بحث مطرح شده و اونجا به نحو دیگری و به تعبیر دقیق تر و لطیف تری مطرح شده، وقتی که در مباحث معرفتی و دینی و در زمینه حب و عشق و محبت بحث مطرح میشه، یک درجه محبت ها که محبت هایی بر اساس نیازها، کشش ها، غرایز و مانند اون، دیدن خلق خدا به خاطر خودشون، به خاطر رفع نیاز، به خاطر هر چی رو که ملاحظه بفرمایید، اینا رو که گفتن که اینا رو اسمش رو عشق نگذارید، محبت هم نگذارید، اینا کشش های غریزی است، اینا خارج از حدود
معارف الهی هست و باید منضبط باشد، ولی این چیزی نیست که کسی را به جایی رسانده باشد، این چیزی نیست که قنطره حقیقت باشد، این پل عبور به سوی محبت حقیقی نیست، چون این محبت مجازی نیست، محبت اعتباری نیست. محبت اعتباری و مجازی و عشق مجازی آن است که آدمی خدای خیش را و پروردگار خیش را و مالک و صاحب خیش را در خلق خدا ببیند. این محبت مجازی است، یعنی به هر چه که مینگرد آینه ای میبیند که در این آینه او تابیده است، او درخشیده است. هر چه را که میبیند آینه های وجود او ببیند، هر چه را که میبیند آبی، کاسه آبی، استخری، دریایی ببیند که در این دنبال عکس او میگردد، به دنبال ماه میگردد. اگر این شد، این محبت مجازی میشود. ولی محبت حقیقی آن است که هیچگاه در این ظرف های محدود آب ننگرد که در اینها او را ببیند. در ادامه بحث سخن حضرت ابا عبدالله صلوات الله و سلام علیه را خواهم خدمتتون عرض خواهم کرد که علی غیر کم از ظهور ما لیس لک، مگر خود خدا را نمیتوان دید که در آینه به او بنگریم؟ مگر خود خدا را نمیتوان مشاهده کرد که در ظرف آبی، در دریایی، در استخری، در اقیانوسی بخواهیم دنبال اون ماه تابان بگردیم؟ اگر قابل دیدن است، نخست او قابل دیدن است و تمام خلق و همه درجات و مراتب خلق به وسیله او قابل دیدن است. تا او دیده نشود هیچ امری قابل دیدن نیست، چنان که تا او شناخته نشود هیچ امر دیگری قابل شناخت نیست. حال که چنین است، نگاه کردن مستقیم، مشاهده مستقیم، او را دیدن، او را نه در آینه های محدود دیدن، نه در این و آن دیدن، بلکه خود را و او را به طور مستقیم دیدن، این کمال معرفت و کمال محبت الهی است. بنابراین حضور قلب، مشاهده کردن خدا، مشاهده کردن با دل، اونم در نماز، حداقلی است که نمیتوان از اون گذشت. و البته پیداست که تا این دل نباشد، تا این مغز نباشد، عبادت بی مغز است، عبادت بی لب است. اون بنده خدا که در حال نماز چشماش روش کار میکرد این ور اون ور، کسی وارد مسجد میشد نگاه میکرد بدون اینکه روشو برگردانه، چشماش میچرخید نگاه میکرد، گاهی انگشت تو دماغش میکرد، گاهی در گوشش میکرد، گاهی پس گردنش میخرید، گاهی زیر بغلشو و مانند اون. حالا یه مقدارش هم تعبیر بنده هست. حضرت فرمود که این اگر دلش خاشع بود، اندام و جوارحش نیز خشوع داشت و خضوع داشت. این که دست میچرخد، چون نخست دل میچرخد، این که دستش در حال نمازش ادب را رعایت نمی کند، بدین خاطر است که دلش نخست ادب را رعایت نکرده است. این که چشمش پیوسته در گشت و گذار است، بدین خاطر است که دلش پیوسته در گشت و گذار است. چون دل آرام نیست، متوقف نیست، حضور رو ادراک نمی کند، بنابراین اندامش نیست چنین است. جزاكم الله خیر الجزا. اما بیشترش نه به حضور قلب است که با حضور همه مراتب وجود آدمی در همه حالات و همه آنات و همه لحظات، از خواب و بیداری و خوشحالی و بدحالی و همه حال، اون حضور مطلوب نهایی است و همه بندگان خدا در عباداتشون به دنبال این حضور هستن و باید باشن. خب سوال کرد که آیا خدایت رو دیده ای؟ فرمود که ما کنتو اعبد رب لم اره، من خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم، چون تا نبینم نزد او حضور ندارم و تا نزد او حضور نداشته باشم این عبادت نیست، بازی است، گشت و گذاری است. البته لغلغه زبان هم هست، تکان خوردن زبان هم هست. البته اینو یادآوری کنم که این به این معنی نیست که حالا تو ما که دستمون نمیرسد به آن درجات عالی و فهم و حضور و خشوع و خضوع، این هم که به درد نمیخورد، بنابراین رها کنیم، این هم که اطمان نیست، بلکه این عبادات شرعی مقدمه است، ابزار است، وسیله است برای اینکه ما به اون حضور دست پیدا کنیم. خود اینها اگرچه ما با این عباداتمون احساس تغییر و تحول در وجودمون نمی کنیم، اما تغییر و تحول ایجاد میشه. کسی که دو رکعت نماز از دیگری بیشتر خونده باشه، فرض بر این که کیفیت نمازشون برابر باشه، دو رکعت کمیت نمازش بیشتر باشه، این حرکت بیشتری کرده، بنابراین به کمال بیشتری دست پیدا کرده، منتها به خاطر ضعف شناخت و معرفت اینو نمیتونه مشاهده کنه، نمیتونه ببینه. و الا ممکن نیست کسی یک روز نافلهی بخواند و دیگری نخونده باشد، هر دو مثل هم باشند، اثر دارد، ولی به خاطر اینکه این آثار به خاطر فقدان و ضعف معرفت این آثارش اندک است، خب البته آثار عینی و بیرونی کمتر دارد و مشاهده هم نمیشود. خدایی را که مشاهده نکرده باشم و خدایی را که ندیده باشم عبادت نمی کنم و عبادت نکردم. خب البته مخاطبان مثل سائل که متوجه بود که داره سوال میکنه، فهمید هرچی میخواست بفهمه. دیگران هم گفتن خب ابتدا که حضرت فرمود که من تا نبینم عبادت نمی کنم، همه دچار شک و تردید و تعجب بودن. حضرت فرمود البته با چشم نه با دل، همه خیالشون راحت، گفتن ما فکر کردیم با چشم، با دل باشه نداره، با دل یعنی آدم خیال کنی که تو ذهنش بیاره، نمیتونه متوجه بشن که این دل قوی تر از چشم است، بصیرت عمیق تر است از بصر است. بعد حضرت این شعر رو خون، قلزم از این بخش صحبت، این شعر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بود: ولم یزل سیدی بالحمد معروفا، ولم یزل سیدی بالجود موصوفا. لم یزل در مقابل لا یزال، لم یزل یعنی پیوسته، از پیش، از گذشته‌ای که آغاز ندارد، همون که در زبان فارسی هم کمابیش میگیم ازل، روز ازل، چنان که لایزال یعنی آینده‌ای که انتها نداشته باشد، چنان که در زبان فارسی میگیم ابد. وقتی چیزی میگیم ازلیست یعنی نقطه آغاز ندارد، وقتی میگیم ابدیست یعنی نقطه پایان ندارد، که جمع این دوتا میشه چی؟ سرمد، به جامع بین ازل و ابد. حضرت میفرماید که لم یزل، صحبت در ازله، چون در ابد خیلی کسی حرفی نداره، حتی کسانی هم که نسبت به معارف الهی اون فهم دقیق رو ندارن، نسبت به ابدش حداقل این فکر رو دارن که موجوداتی که پیدا شدن از بین نمیرون، یا نه اگر اینو نمیگن حداقل میگن انسان و فرشتگان، انسان و بالاتر از انسان، اینا دیگه از بین نمیرن. ولی البته خب دیگه حیوانات، وحوش، پرندگان، درخت‌ها، سنگ‌ها، چوب‌ها، اینا از بین رفتنی هستن. پس نسبت به لایزال و نسبت به ابد تقریبا همه یک نقطه مشترک دارن که خلق خدا از بین رفتنی نیست، ولو بخشی از خلق خدا باشد که انسان باشد و فرشتگان باشن، این از بین رفتنی نیست. پس نسبت به لایزال خیلی صحبتی نیست، گرچه اگر همون هم دقیق بشیم که آیا اون موجودات موندنی فقط انسانند و فرشتگان، حیوانات چی، اینا چی، گیاهان چی، جمادات چی، مجموعه موجوداتی که در این عالم هستن، اعمال و رفتار ما چی، تخیلات ما چی، گمانهای ما چی، این صورتهایی که در ذهن ما آمد و رفت، یک لحظه آمد و رفت، اینا چی. البته در اینها اختلاف هست، کسانی که نسبت به ازل معتقدن همه چیز ازلی است، نسبت به ابد هم معتقدن همه چیز ابدی است، هیچ حقیقتی نقطه آغاز ندارد چنان که نقطه پایان هم ندارد. منتها این قسمت پایانشو فعلا کار نداریم، به خاطر اینکه با بحث ما هم کار نداره. بحث ما اینه که ان الله خلق الخلق حين خلقهم، آغاز خلقت رو حضرت به عنوان نقطه مهم در بحث تقوا و پارسایی مطرح کردن. فرمود که لم یزل سیدی بالحمد معروفا، مولای من، سید من به حمد و ستایش پیوسته معروف بود از ازل، نقطه آغاز ندارد، یک نقطه ای در این عالم هستی در گذشته باشد که خدا باشد و هیچ کس دیگری نباشد، و در نتیجه خدا بنده ای نداشته باشد که به حمد و ستایش او معروف و مشهور باشد، به حمد و ستایش خدا مشغول باشد، چنین زمانی را نمیتوان پیدا کرد. ولم یزل سیدی بالجود موصوفا، این بخش دوم رو بیشتر توضیح میدم، و مولای من و سید و سرور من هیچ نقطه ای در عالم هستی و در زمان و تاریخ عالم هستی نمیتوان پیدا کرد که مولای من به جود و بخشش و عطا شهرت نداشته باشد و توصیف نداشته باشد و جود و جواد بودن صفت او نباشد. ابتدا جمله اول رو یه توضیح خدمتتون عرض کنم. این ولم یزل سیدی بالحمد معروفا، شعر طولانی است، منتها اگر قرار باشه همش رو توضیح بدیم خودش چندین جلسه میشه. همین تیکه‌ای که به بحث ما ارتباط داره و به عنوان شاهد خدمتتون عرض می‌کنم کفایت می‌کنه. خدا پیوسته ستایش میشد. حمد یعنی چی؟ گفتن که الحمد هو الثناء على الجمیل الاختیاری. حمد یعنی ستودن، ستایش کردن کسی به خاطر این که یک کاری انجام داده است، دو این کار هم به اختیار خیش انجام داده است نه به جبر و اکراه و اصرار، سه کارش هم در غایت زیبایی و حسن و جمال است. اگر کسی کاری انجام بدهد که زیبا نباشد، چند تا خط تجمع وجه کشیده است، این حمد ندارد. اگر کسی کاری انجام داده است ولی به اختیار و انتخاب نبود، اشتباها از پشت بام افتاده پایین به گردن مثلا یزید افتاده، یزید هم در جا مرده، این حمد و ستایش ندارد به خاطر اینکه اختیار شرط است. اگر کسی کاری انجام نداده باشد اون حمد نیست، اگر هست امر دیگری است. بنابراین اگر کسی دیگری را ستایش کند حمد باشد. وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، حمد رو اختصاص به خدا میگیم، حالا اختصاصش رو کار ندارم، در تفسیر سوره حمد از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به اجمال بحث شده، اونجا ملاحظه بفرمایید، نسبت به این بحث اونجا کار ندارم. این که هرگاه بخوایم حمدی رو به خدا نسبت بدیم، یعنی اول خدا رو فاعل میدونیم، دوم این که این فعلهای خدا رو نیز اختیاری میدونیم، از حد فلسفه دیگه همین کلمه رو گفتیم عبور کردیم، و سوم این که افعال خدا رو بدون استثناء در غایت حسن و زیبایی میبینیم. اگر اینجور شد بعد میتونیم بگیم الحمدلله رب العالمین. البته هنوز هم نمیتونیم بگیم، چون اون توجه باید داشته باشیم، اون کلمه اون الف لام رو که استقرار هست، تا پیشتر از اون توجه نکرده باشیم و توجه پیدا نکرده باشیم و دقت نکرده باشیم، نمیتونیم بفهمیم که همه حمدها و ستایشها در همه عالم هستی از ازل تا به ابد از خداست و برای خدا انجام میشود، نه اینکه باید بشود، اخبار است نه انشاء، میشود. یعنی اگر کسی گفت به به، خدا گفته است، ولی اینکه این دنبال به به گفته، چه خطی، چه نوشته ای، چه سخنی، چه تابلوی، چه انسانی، چه کمالی، چه جمالی، چه جلالی، هر چیزی که گفته، با توجه به اینکه این خط و این کلام و این سخن و این جمال و این جلال هر چرا که در این عالم هستی است فعل اوست، بنابراین در واقع داره خدا رو ستایش میکند. اگه کسی اینجوری توجه داشته باشه، وقت در ستایش کردنش آزاد خواهد بود، راحت خواهد بود، به راحتی میتونه ستایش کنه، خیلی فکر نمیکنه، معطل نمیشه که حالا من میخوام این نفر تعریف کنم، آیا تعریفش اندازه میشه یا تملق میشه؟ در به لحاظ اخلاقی اینجوری که هر کسی میخوام تعریفش کنیم باید به اندازه خودش باشه، نه بیشتر، اگه بیشتر شد میشه تملق. ولی اگر آدم این توجه رو داشته باشه، حامد این فهم رو و این دقت رو داشته باشه که آنچرا که در باره هر کسی میگویم و میگویند و همه گفتند و خواهند گفت، در واقع در باره یکی از حسنهای بی حد و اندازه خدا گفتند و میگویند. اگر اینجور شد دیگه فرمودن که تملق در مورد خدا جایز است. سر این سخن این است که، البته یه جای دیگه هم گفتن جایز است، در دو جا هست که فرمودن تملق جایز است، علتش رو میگم حالا اون جای دومش هم رها کنیم. تملق گفتن از خدا جایز است، بدین خاطر است که تملق در مورد خدای متعال تملق نیست. هر چیزی که ما در مورد خدا میگوییم در حمد و ستایش و وصف خدا به عنوان امور پاک و مقدس و منزه و زیبا و تام و تمام و کامل و به نظرمون زیاد گفتیم و بسیار گفته ایم، اینها در مورد خدا اندک است، یک از هزار، یک از بی نهایت اون چرا که خدا شایسته آن هست را نگفته ایم، بلکه نمیتوانیم بگوییم. بنابراین در مورد خدا هر چی بخوایم بگیم کم گفتیم، اگرچه به ظاهر تملق است. ای خدایی که جانم است و مالم است و زندگی است و در برخی از جاها میگیم که خدایا جانم به فدایت، جانم، مالم، پدر و مادرم، فرزند و زندگیم، امکاناتم، داشته هایم، هرچه را که قابل تصور است و نسبتی با من دارد فدای تو باد. ممکنه کسی خیال کنه خب داره زیاد میگه، نه زیاد نگفته که، اینا اصلا از جیب میگن که بخشیدن است مهمان، یا از کیسه خلیفه بخشیدن است. با این بخشش هایی که از کیسه خلیفه و خلیفه حقیقی و سلطان حقیقی داریم انجام میدیم و میبخشیم، در واقع خودمون رو داریم نزدیک میکنیم به اون خلیفه مطلق، و هر کسی این خلیفه نزدیکتر باشد از سهمش از خلافت الهی بیشتر خواهد بود. و یادمون باشد که سلاطین سلاطین را شناسند، رعیت چه داند سلطان کیست. بدین خاطر است که خداوند فرمود و جعلناکم خلائف، من همه شما رو سلطان آفریدم تا بدانید سلطان سلاطین کیست و چگونه است. به الا کسی که فهمی از خلافت نداشته باشد، بهری از خلافت نداشته باشد، چه میداند خلافت چیست؟ آخرش یه امر اعتباری و سوری رو تصور خواهد کرد. بگذاریم، وقتی میگیم حمد برای خداست، یعنی غیر از اون که اون الف لام حمد جای خودش باید مد نظر باشه، اون رب العالمین، رب العالمین باید مد نظر باشد، همه اونها، این یه جمله رو که در حمد، خود کلمه حمد داریم، یعنی این که اولا خدا فعال است، هیچگاه متوقف نمیشود، متوقف نشده است و نخواهد شد. کار خدا و فعالیت خدا امروز و دیروز و فردا نیست، پیوسته است، ازلی است. این اولا. یک لحظه اگر خدا فعال نباشد، هم در مورد او صادق نخواهد بود مگر به اعتبار گذشته. چون هم رو میگیم که ثنا اختیاری، ثنا بر فعل اختیاری جمیل. اگر خدا فاعل نباشد و فعال نباشد، یک لحظه، در اون لحظه نمیتوان به اعتبار اون لحظه خدا رو ستایش کرد. و بیم خدایا، هم تو را که دیروز خوب کارای میکردی، هم تو را که فردا داری کار میخوای انجام بدی، ولی الان که کار نکردی هیچ. و حال اون که میفرماید که سیدی بالحمد معروفا، این مولای من از ازل البته تا به ابد به حمد و ستایش معروف است، یعنی از ازل مشغول فعل است و مشغول فعل اختیاری است. منتها این فعل اختیاری رو، این که البته حالا ممکنه که بشه با اون تعابیر فلسفی هم جمعش کرد که حالا خدا واجب است، خودش واجب است، صفاتش واجب است، افعالش هم واجبه. اگر کسی از اون چنان که متکلمی یا اهل ظاهر از اون فهم جبر میفهمن و مجبور بودن و موجب بودن رو میفهمن، اون رو باید رها کرد. ولی اگر کسی از اون هم اختیار میفهمد، یعنی خدا اگر چه پیوسته میآفریند و باید، ولی این باید رو خودش به خاطر اینکه خداست، و باید بیافریند چون خداست، ولی این باید به معنی نیست که کسی او رو مجبور به کاری کرده باشد، مجبور به آفرینش کرده باشد. پیوسته میآفریند و پیوسته به اختیار میآفریند و پیوسته زیبا میآفریند. این بخش اخیرش رو، حالا اون دو تا بخش اولیش رو فهم نظریش چه بسا سودمند باشه، ولی این بخش اخیرش رو فهم نظریش چندان سودمند نیست. حال بهتر از کشکانه ایست در بیابان تا کسی سهمی از زیبایی نداشته باشد، توانایی شناختن زیبایی رو نخواهد داشت. و این زیبایی هم زیبایی که به چشم بیاد، به گوش برسه و مانند اونها که نیست، یا حداقل همشون نیست. بله، به گلی نگاه کردیم میگیم به بچه گلهای خوبی آفریده، اما اگر به خار نگاه کردیم چی؟ این دیگه چشمای ما زیبا نمیبینیم. به پر طاووسی نگاه میکنیم میگیم به به خیلی خوب درست کرده. به پاش نگاه میکنیم چی؟ این دیگه چشمای ما زیبا نمیبینیم. صدای مثلا بلبل و قناری رو میشنویم میگیم به به چه خوب میخواند. صدای کلاغ رو بشنویم چی؟ مثلا اگر بیاد نزدیک ما، نه یه بار و دو بار، همینطور ادامه بده، صبح اول وقتم باشه، ساعتی رو که معمولا مردم میخوابن، اگه اون موقع باشه لذت میبریم؟ نه. پس بنابراین همه زیبایی ها به حواس انسان قابل درک نیست. ولی همین صدای کلاغ را اگر به جهت دیگری، به جنبه دیگری، با ابزار دیگری بشنویم و مشاهده کنیم، به لحاظ نظریش اینقدر بدونیم که هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید. بلبل به نواخوانی ها کلاغ هم قارقار کردن اگر اینجور باشه، خب حداقل به لحاظ نظری دیگه اوقات تلخی نمی کنیم. یا اگر باشم میگیم که حالا این کاش میرم یه جای دیگه میخون، چرا که اینجوری میخونه. اون گفت که این قرآنی که تو میخونی هر کس که این قرآن رو بشنوه از دین و ایمان سیر میشه. خب میگیم بالاخره حالا درسته که این داره قرآن میخونه، این قرآن هم کلام خداست، این صدا هم بیرون از خدا نیست، حول و اذن و اراده الهیست، ولی نمیشه که حالا این قرآن تو یه جای دیگه بخونی. ولی اگر باطن این رو بیابیم بیشتر از فهم نظری اگر باشد، بیقین چنین است که صدایی، تصویری، شیئی، موجودی، جانداری، بیجانی در عالم که در غایت حسن و زیبایی نباشد و عامل شیفتگی تماشاگر نباشد وجود ندارد. این دیگه باید ببینیم و بیابیم. حلوای تنتنانیست. با صحبت و زبان ما همون محدوده ای رو که حواس غرائزمون میفهمن اینا رو زیبا میدونیم، تو رنگ ها رو اونی که چشم نوازتر هست همین اندازه. اما میشه زیبایی در رنگ هم نباشد، همون رنگی رو که همه ازش پرهیز دارن اون هم در واقع عین زیبایی باشد؟ بتوان گفت نیست بالاتر از سیاهی رنگ؟ وقتی کسی این رو بگه و بیابه، لمس کنه، حس کنه، ادراک کنه، مشاهده کنه، بعد وقتی کلاغ رو که میگه به به چه رنگ زیبایی، از دیدن کلاغ سیر نشه میشه؟ برای به خاطر ندیدن کلاغ دلتنگ بشه، آشفته بشه، استراب داشته باشه، آرامش و قرار خیش رو از دست بده؟ آری، به شرطها و به شروطها. خب این جمله اول که همین کلمه حمد رو خواستم توضیح بدم که مولای من، سید من، سرور من، که البته سرور همه کائنات است، مولای همه کائنات است، صاحب همه عالم هستی است، پیوسته به حمد معروف بود، یعنی پیوسته او را حمد می کردن. یک، اولا کسانی بودند که پیوسته او را ستایش می کردند. ممکن است گفته شود که ضرورتی نداره کسی باشه، خود خدا خودش هم میکرده. بهترین هم که حمد خدا برای خودش هست که یا خیر و حامدن و محمود. بهترین حامد کیست؟ خدا. بهترین محمود کیست؟ خدا. بهترین ستایش کننده کیست؟ خدا. بهترین ستایش شونده اونم خدا. یا خیر ذاکرن و مذکور، یا خیر محبن و محبوب، و همینطور. ممکنه کسی بگه که این ضرورتی نداره که موجوداتی باشن، بلکه چون خدا خودش رو حمد میکنه بنابراین از ازل میتوان گفت حامدی بوده است، اونم خودش، محمودم بوده، اونم خودش. ولی با توجه به این که حمد گفتیم که ستایشی است بر کار جمیل اختیاری، پس باید از ازل که خدا داره خود رو ستایش میکند باید کاری از ازل باشد و فعل باشد و خلق باشد، اون خلق هم باید جمیل باشد و اختیاری باشد. بنابراین این قطعه از سخن امیرالمؤمنین نشان دهنده این است که از ازل موجوداتی بودن، خلقی بودن، و از ازل هم خدا و هم خلق خدا پیوسته در حمد و ستایش خدا بودند. به صفت بعدیش لطیفتر، روشنتر، ولم یزل سیدی بالجود موصوفا. مولای من و سید و سرور من پیوسته از ازل به جود، به بخشش، به عطا معروف بود. عطای او امروزی نیست. عطیه خدا کیست و چیست؟ خلق خدا عطیه خداست، جود خدا خلق خداست، بخشش خدا خلق خداست. نمیگید که یا دائم الفضل علی البریه، فضل خدا چیست؟ خلق خدا فضل خداست. یا باسط الیدین بالعطیه، دو دست خدا باسط است، باز است، بسته نیست، ممسک نیست، بخیل نیست. یعنی از ازل دست خدا باز بوده، هیچگاه دست بسته خدا را کسی ندیده است. بنابراین خدا به جود مشهور بود. توضیح بدم در مورد جود و بعد هم سخن مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله و رضوان علیه رو در این زمینه فقط به عنوان یک تأیید و تأکید عرض میکنم خدمتتون. جود، یعنی چی؟ یه تعبیری یه یکی از فلاسفه این تعبیر رو گفته که دیگه شده جزء کلمات قیصار، نیک گفته، زیبا گفته. به این خاطر هست که این تعریف و این سخن برگرفته از آیات و روایات، مخصوصا روایات. جود عبارت است از، تعبیر عربیشو بگم، افادت و ماینبقی لال لعوزن. جود عبارت است از بخشیدن، واگذار کردن، عطا کردن، دادن چیزی که شایسته است، سزاوار است، اون هم بدون انتظار عوض، پاداش، نتیجه و مانند آن. به تعبیر دیگه جود دارای ارکانی است، یعنی اگر یه کاری این ارکان رو نداشته باشه جود نیست، یه فعل دیگری است. اول اینکه افاده باشد، افاده به معنای روایی و عربی، نه افاده به زمان فارسی که یعنی خود را بر دیگران تحمیل کردن، خود را بر دیگران برتری دادن یا برتری خیش رو افشا کردن و آشکار کردن، که تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که هرگاه خوبی ها و کمالات و حسن خیش را به گونه ای آشکار کردیم و افشا کردیم که نشان دهنده این شد که دیگران از این بهره ندارند، یعنی ایها الناس ببینید که من این کمال رو دارم و شما ندارید، کمال وزر و وبال ما خواهد شد. و به جای این که سبب رشد و ترقی و تکامل و آسایش و آرامش ما باشد، موجب بدبختی و گرفتاری و زحمت و سختی های ما خواهد بود. این اولا. و ثانیا، اگر از بلا بودن خارج شد این کمال از دست خواهد رفت، باقی نخواهد موند. بنابراین عقل همین اقتضا رو دارد دیگه، شریعت رو نمیگیم، حقیقت رو نمیگیم، معارف الهی و باطن معارف الهی، عقل این رو میگه که اونی که داری و در معرض دیده های دیگران به گونه قرار نده که حداقل حسادت کنند، حداقل باید رقابت کنند، حداقل در این رقابت اگر توانایی سبقت نداشتن به زحمتت نندازند، چون رقابت ها ممکنه آغازش عقلانی باشد و معقول باشد ولی پایانش این گونه نیست. رقیب اگر نتواند سبقت بگیرد، سعی میکنه که به طور غیر عادلانه و غیر منصفانه این رقابت رو پایان برساند، سعی میکنه رقیب رو از دور خارج کند، ولی یه چیزی هست که نمیتوان آن را پوشاند که همون هم سبب حسادت قلب خدا خواهد شد، چنانکه در روایتی در مورد خاندان پیامبر داریم که یکی از علتهایی که اینا سر به سر خاندان پیامبر میذاشتن، اذیت میکردن، آزار میکردن، همه رو تحمل میکردن، اینا رو تحمل نمیکردن، با یزید حاضر بودن کنار بیان که اصلا آدم نیست، یه جوونه به تمام معنا ولگرد و آلوده، این حاضر پویسترش بره نماز بخونه، نمازو که پویستر این نمیشه بخونی که، ولی میگه باشه نماز پویستر میخونی ولی پویستر امیرالمومنین نمیخونی، پویستر امام حسین نمیخونی، پویستر امام حسن نمیخونی. یکی از مواردش اینه که میل به رقابت در وجود انسان ها هست و میخوان رقابت کنن با دیگران، چشم هم چشمی کنن، هرگاه نتوانستن کینه او رو به دل خواهند گرفت. البته جمعی هستن اینجور نخواهند بود، ولی جمع اندکی هستن، اکثریت سعی میکنن رقیب رو یه جوری با لکه‌دار کردن، با شکستن، با توهین کردن، با فراهم کردن زمینه‌های لغزش و مانند اون، یه جوری اینو از چشم‌ها بیاندازن تا او چشم‌ها رو متوجه خود کند. بنابراین آشکار کردن کمالات خود معقول نیست، بیشترشو دیگه نمیگی. این کاره کسی استعداد داره، ضرورتی نداره که حالا همه اگه سه بار میخونن حفظ میکنن بگیم ما کم اون یک بار اول، خب که چی؟ اینی که با یک بار اول که میفهمی یاد میگیری لطفی است از الطاف الهی، این رو برای رنجاندن بندگان خیش به تو عطا نکرده است. مگر خدا میتونه که ابزاری رو فراهم کنه به قصد این که بندگانش رو برنجونید؟ امکان نداره. دیگران مثلا به لحاظ مالی، به لحاظ مادی مشکل دارن، بگی ما که نه همچین مشکلات رو نداریم. یقین بدان که این مال و این سرمایه‌ای رو که خدا در اختیارت قرار داده است برای رنجاندن بندگانش که محبوب او هستن در اختیارت قرار نداده است، ابتلا است، امتحان است. بنابراین مواظب باشیم. برای همینه که فرمودن خیلی اظهار نکنی، خیلی که اصلا اظهار نکنید. چقدر سفارش شد، حالا دیگه حرف حرف میاره، چقدر سفارش شد که اگر چیزی تهیه میکنید که دیگران نمیتونن بخرن، مخفیانه بخرید، در حضور دیگران نخرید، اصلا خیابونم کسی نبینه. ولی متاسفانه وقتی از معارف الهی دور بودیم، اصلا میخریم برای اینکه دیگران ببینند، میخریم برای اینکه دیگران قطعه بخورند، میخریم برای اینکه دیگران بفهمن که ما یه قدم از اون جلوتر هستیم. ولی اینکه معارف الهی نقطه مقابلش رو بیان میکنه. یکی از بندگان خدا از شیعیان امام صادق صلوات الله و سلام علیه مقداری گوشت خریده بود از بازار، همینطوری دستش گرفته بود داشت میرفت طرف خونه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه چشمش افتاد به این بنده خدا، بهش گفت اینو بپوشون. پسندیده نیست که خدا که نعمتی به تو عطا کرده است و میتوانست به تو عطا نکند، فکر نکنید استحقاق داشتی، شایستگی داشتی، حتما کسی بودی کاری کردی که اینو بد داده، میتوانست به جای توی که دیگه باشد. شایسته نیست که خدا نعمتی به تو عطا کرده باشد به وسیله نعمت خدا، خلق خدا را که مورد توجه و عنایت و حب خدا هستن بیازاری. بفوشم. اون بنده خدا گفت که آخه من اینا رو با دسترنج خودم خریدم، اینقدر زحمت کشیدم، عرق ریختم، توی پولی جور کردم و رفتم روز گوش خریدم، خودم کنی آب گوشی درست کنم بخورم، ای بشیه. باز ببین وقتی معرفت که نباشه، میگه زحمت کشیدم، زحمت دیگری میتونست بکشه، شما چیزی بیشتر داشتیم، من کار کردم، فعالیت کردم، این سلامت شما رو دیگری هم میتونست داشته باشه، میتونستی توانایی کار نداشته باشی، میتونستی ابزار و وسائل کار نداشته باشی، میتونستی به گونه ای باشی که نتوانی از عهده 7-8 خودت بر بیای، تا چه رسد به این که خود رو به دیگران تحمیل کنی یا خود رو به دیگران نشون بدی. گفت بالاخره من کار کردم، تفکر قارونی نه تفکر توحیدی، من بودم کار کردم، ما در دوران مثلا تحصیلمون، در دوران دانشکدمون، در دبیرستانمون 20 نفر 30 نفر 50 نفر بودیم، ولی خب حواسشون جمع، ما خیلی حواسمون جمع بود، دقت کردیم، صبح نخوابیدیم، زورا چنین کردیم، شبا چنان و چنان رفتیم، این که می‌بینیم زحمت کشیدیم به اینجا رسیدیم، فکر قارونی است، فکر شرکالود است، بلکه کفرالود است، هیچ ربطی به توحید ندارد. ما چون شبها نخوابیدیم چنینیم، ما چون روزها خیلی کار کردیم چنینیم، ما چون زرنگ بودیم چنینیم، ما چون مواظب بودیم کلامونو بر ندارم چنین بودیم، ما چون مواظب بودیم کلا سرمون نزد، این حرف کدامه؟ این که ما چنین بودیم چنان بودیم، مگر اینها غیر از اینه که لطفی است از جانب خدا که به تو عطا کرده است، ابزارش، وسائلش، فکرش، اندیشش، همه اینها به تو تعلق گرفته است. اما چرا و چگونه؟ حالا این دیگه اینجا ارتباط نداره، یه جای دیگری بحثش رو میگیم که چرا اینجوری است. البته حالا در قسمت بعدی که ان فقسم بینهم معایشه هم یه اجمالی رو خدمتتون خواهم گفت، ولی در حد اجمال. بنابراین این بنده خدا گفت که زحمت کشیدم، کار کردم، پول حلال رفتم گوشت خریدم. حضرت فرمود که روی این گوشت چی بپوشون؟ من به تعبیر بنده همین لای عباش انداخ روی گوشت. حضرت فرمود حالا بردار؟ برداشت. دید یک مش آلودگی، کثافت، زشتی که سبب تنفر و حال آدم رو به هم میزنه و ده ها و صد ها جونور دارن توش میچرخن، تو دستشه، بلا فاصله انداخت رو زمین. گفت چه اینجوری شد؟ حضرت فرمود که اگر نعمتی از نعمتهای الهی را خداوند به تو ارزانی داشت و این را به گونه آشکار کردی که چشم بندگان خدا به این افتاد و دلشون دنبال این بود، یا دیگران رو در این سهیم کن، تقسیم کن، یه بخشش مال خود، یه بخشش مال دیگران، حالا اگر مربوط زمانه گذشته بود، یا انگوش درست کن دیگران هم بیان بخورن، یا اینجوری هر کس که دیده باید در این سهم داشته باشه و از این بخوره، و اگر نه همین خواهد بود، یک مش آلودگی و چرک را داری میخوری، پس بفروشان. ولی به خاطر غریب بودن معارف الهی اینا ناشناخته است. اصلا برای این میخریم که دیگران ببینن، خودمونم چه بسا اینا رو استفاده نمی کنیم، ولی برای دیدن دیگران مهمونی میخواد برامون بیاد. ما خودمون هیچ وقت میوه های اینجوری یا حالا درجه یک چنین چنان رو نمی خریم، ولی مهمون میاد میگه میشه کم بیاریم؟ نه، یه چیزایی رو میخریم که اون بنده خدا اون هم مثل ماست، اون هم تو خونش هم چیزا نمیخوره. اگه دوستانمون همتای خودمون هستن معمولا اینجوری هستن، اگر نبود هم داشتن میوه نداشتن اون، یا داشتن حالا یه لباس چنین و چنان نداشتن اون، داشتن خونه چنین چنان، اینا که کمال نیست، اینا که فضل نیست، اینا که امتیاز نیست. یعنی اگر اینجور باشه، اگر اسبی نعلش طلا بود، یعنی او برتری بر ما داره بخاطر ما کفشمون پلاستیکه او سمش طلاست، اگر اینجور باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. نکنیم پسندیده نیست نعمتهای الهی رو تبدیل به وزر و بال خودمون نکنیم. ممکن است گفته بشه نه ما که تو بال اینجور کردیم یه اتفاقی هم نیفتاده، هیچ مشکلی هم پیش نیامده، هنوز ادامه داره این زندگی ما که مالیم 50 سال و 60 سال و 100 سال نیست. ما موجود ابدی هستیم، همیشگی هستیم. فرصت بسیار است که آثار رفتارهای خیش را بیابیم و بچشیم و از آن در رنج و عذاب و سختی و گرفتاری باشیم. کل نفس به ما کسبت رهینه. از خدای خیش ترس و واهمه نداریم، ولی از اعمال خیش سخت در حراسیم. چون سنگهایی رو پرتاب کردیم که زمینی که در جای ایستادیم پاون محکم بستی جا نمیتونیم، همینطور سنگ نیم کیلو یک کیلو داریم پرتاب میکنیم بالا. خب این بالاخره درست هنوز که نیامده است، خواهد آمد. فکر کنی وقتی این سنگهای بی حد و اندازه رو که ای داریم پرت میکنیم بالا شروع کنن یکی پس از دیگری بازگشتن، دمایشو داریم یا نه؟ سنگ اولی بیا، دومی بیا، سومی بیا، چهارمی، صدومی، تعداد سنگهایی رو که در زندگی داریم بالا میندازیم چند تاست؟ حد و اندازه نداره، چون افکار و خیالاتمون هم از همین سنگهاست. نه فقط اعمالمون، نه فقط گفتارمون، نه فقط رفتارمون، نگاهامون، بلکه خیالاتمون. تو خیالمون هم به این فکر هستیم که چه کنیم، یه قدم یه مقدار دیگری رو کوچکش کنیم، بهش بگیم که ماییم، بهش بگیم که حالا که اصلا انبیا اومدن، انبیا و اولیا اومدن که این من بودن رو از ما بگیرند. گاهی ما عباداتمون هم برای اینکه من بودن خودمون قوی تر بشه، چاق و چله تر بشه، نماز هم میخونیم تا دیگران بدونن که، بعد هم بگیم که البته ما شما رو همیشه هر موقعی که نصف شب بیدار میشیم دعاتون میکنیم. این کار در اصلا این عبادت نصف شب برای شکستن خود نبود، برای قوت پیدا کردن و بزرگ شدن و چاق و چله شدن بود، برای همینه که به دیگران بدونن که ما نصف شب بیدار میشیم. ای کاش بیدار نمیشدیم اگر این چنین است. پس بنابراین همین کلمات از این افاده در اومد، افاده عربی نه افاده فارسی. ارکان جود اینه که یکی افاده باشد، یه بخشش باشد، عطا باشد. دوم ماینبغی باشد، یعنی تناسب شرط است در عطا. اگر چیزی رو به دیگری میبخشیم که شایستگی ندارد، این جود نیست، چه کمتر باشه چه بیشتر باشه جود نیست. اگر به قدرتمندی، به زورمداری اسلحه میدهیم، به زنگی مست شمشیر و کارد و قمه میدهیم، این فکر نکنیم که به او آدم جوادی هستیم و به او چیز بخشیدیم. اگر به فرزند نااهل، به همکار ناشایست، به آشنای متوقف و در جا مونده کمک کردیم و این کمک سبب شد یک قدم پایین‌تر بره، یک قدم بر گرفتاری‌ها و سختی‌های خودش بیفزایه، یک قدم یک ذره بر منیت خودش بیفزایه، این جود نیست، چون تناسب ندارد. باید آنچه را که میبخشیم با به اون کسی که میبخشیم باید تناسب وجود داشته باشد. اگر اینجور شد وقت به جود نزدیک میشه. اینم ویژگی دوم یا رکن دوم. رکن سومش اینه که کاری رو که انجام میدیم و عطا و بخششی رو که داریم برای عوض نباشد، اگر عوض داشته باشد معامله است، تجارت است. به کسی چیزی گفتیم که متقابلا چیزی بگوید، به کسی چیزی داده ایم که متقابلا چیزی به ما بدهد، ما از کسی جایی تعریف کردیم که متقابلا از ما تعریف کند، ما به فلانی وام دادیم که متقابلا ما وام بدهد، ما او رو در جای کمک کردیم که در روز مبادا ما رو کمک کند. هرگاه کمک کردن به دیگران برای روز مبادا شد، این جود نیست، معامله است. اگر کسی کاری انجام میدهد که برای به دست آوردن چیزی باشد، این چیز مالی باشد، ثروتی باشد، عینی باشد و مانند آن، مدحی باشد، ستایشی باشد، ثنایی باشد، تعریفی باشد، تمجیدی باشد، یا نه خلاص شدن و رها شدن از سرزنش دیگران باشد، چنین میگوییم تا دیگران نگن که چقدر این ممسکه در حرف زدن هم حاضر نیست دو تا کلمه دیگران بگه. چنین مثلا سفره پهن میکنیم برای اینکه دیگران نگن که این چقدر آدم گدایی است که حاضر نیست یک لقمه نون به کسی داده باشه، برای اینکه سرزنش دیگران رو پشت سر نداشته باشیم. اگر این هم شد بازم معامله است. برای دستیابی به وضعیت بهتر و برای رسیدن به کمالی باشد، اینم جود نیست. کسی که خدمتی، کاری برای دیگران انجام میده، چیزی به دیگران میبخشه، فعالیتی برای دیگران انجام میده برای اینکه خودش کم رفته باشه بالا، اینم معامله است. همه سودها که سود مستقیم نیست. برای دیگران خدمت کردیم، کار انجام دادیم برای اینکه دنیایمون بهتر باشد یا آخرتمون بهتر باشد، بازم جود نیست. اگر کسی کاری انجام میدهد برای رسیدن به شهرت باشد، بازم جود نیست. اگر کسی کاری انجام میدهد برای رفع غم و اندوه و رنجش خاطر خیش باشد، اینم جود نیست. وقتی که فقیری دیدیم، بینوایی دیدیم، کسی دیدیم در خیابان مونده، در بیابان مونده، وضع زندگیش به هم ریخته است، تحت تأثیر قرار میگیم، متأثر میشیم، عواطفمون تحریک میشه، برای اینکه از این رنجش عاطفی خارج بشیم و رها بشیم کمکش میکنیم. اگه این شو جود نیست، جود آن است که در پی عوض نباشیم. جود اون آن است که چیزی به خاطر این جود طلب نکنیم از هیچ کس. بتونیم بگیم که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه جزا میخواهم نه ستایش میخواهم هیچ کدامش. اگه البته یه جمله اضافه کنم که بگیم آخه این که خیلی سختی کنم یه کاری انجام بدی، چی از اینا رو نخواد چجوری میشه؟ اگر آدمی توجه داشته باشه که ستایش میخوای، بهتر از اینی که میخواد ستایش کنی که پیدا میشه ستایشت کنه. شهرت میخوای، بهتر از این میشه پیدا کنی که نزد شهرت داشته باشی. هر چرا که از خلق خدا طلب میکنی به خاطر کارت، بهتر و بهتر و بهترش را از صاحب این خلق بخواه، از خدا بخواه. چرا میخوایم بریم در خونه کسی، از کسی انتظار و طلب داشته باشیم که او تازه میخواد کلی التماس کنه از خدا بگیره به ما بده؟ خب مگر خودمونه چیمونه که مستقیم در خانه خدا نریم؟ شهرت بخواین، از خدا بخواین، هر چی بخواین از خدا بخواین. خواستن نعمتهای الهی از خدا ولو به عنوان برخورداری از نعمت خدا باشد، یعنی سبب غفلت نباشد، همینم عبادته. امید یا فکر یا فهم آدمی این گونه باشد که بگو خدایا آنچنان مرا در نعمتهایت غرق کن که شرمنده نعمتهایت باشم، یک لحظه خجالت داشته باشم که به غیر تو فکر کنم، به غیر تو نگاه کنم، امر پسندیده است. بلکه کمتر از اون از خدا بخوایم خدایا اونقدر به ما نعمت بده که چشم نعمت دیگران نداشته باشیم، چشم دست و جیب دیگران نداشته باشیم، همینم پسندیده است. خدایا میخوام فقیر باشم ولی فقیر تو، میخوام چشم دو بزنه بگرده بچرخه ولی به دنبال تو. وقتی دریا این کنار ما بلکه ما رو غرق کرده و مستغرق این دریا هستیم، دنبال یه قطره ای داریم میگردیم. خب اگر شما قطره شناسی، خب این دریای بیکران پر از قطره است، دنبال اون بگردیم. بنابراین جود آن است که عطا باشد، عطا فعل است. دوم این عطا، عطای به نحو مناسب و شایسته باشد، به هر کسی به اندازه شایستگیش.
این دو، سوم انتظار پاداش و جزا و مانند آن نداشته باشد، نه چیزی از او در دنیا خواسته باشد نه چیزی در آخرت خواسته باشد، حتی دعا هم نخواسته باشد. البته حالا این تعابیری که در بین عرف رواج پیدا کرده میگن التماس دعا، اینا تعارفه، اینا ایراد نداره، بده، ولی بد بودنش اینه که آدم یه چیزی بیخودی داره میگه، مجامله میکنه. در برخی از موارد هم نوعی تعارف دروغ آمیزه، آغشته و آلوده به دروغ هست. بشکیم حالا داره میگه خداحافظ شما، میگیم التماس دعا، این التماس دعا یعنی چی؟ واقعا تقاضا کردی دعا؟ نه با همین جوری. مثل بنده خودم میگه قدس سر یعنی چی؟ تو همین مایه ها باید باشه که التماس دعا همین جوریه، نه به معنی اینکه واقعا من التماس میکنم. کی التماس میکنه؟ کسی که در نقطه قرار گرفته باشه که راهی به جایی نداشته باشد، این التماس میکنه. ولی کسی که نه، خودش یا اصلا احتیاج به دعا نداره، یا احساس نیاز به دعا نداره، یا اگر احساس هم داشته باشه خب خودم دعا میکنم، نگاه دیگری یه جور دیگه دعا میکنه، این التماس دعا گفتنش اصلا دیده نیست. ولی التماس دعای حقیقی، اگر کسی کاری رو برای دیگری انجام داده، فعالیت کرده، میگه البته ما این کارها رو همه رو فقط به خاطر خود انجام دادیم، فقط شما کاری رو که انجام میدین که دعایی بفرمایید امشب برای ما، این جود نیست. خب اگه کار رو انجام دادی برای خدا انجام دادی، دعاش هم از خدا بخواد، اون خدایی که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اون کسی که بر پیامبرش سلام و صلوات میفرسته، بر دوستان پیامبرش هم سلام و صلوات میفرسته، بر علاقمندان و پیروان او هم، بر بندگان خود. کمال وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه عبودیت، عبد کامله، عبده و رسوله، از عبودیت بالاتر اگر بود در مقام او ادنا چیزی بود عطا میشد. در اونجا چی فرمود؟ بعد از اینکه دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا، آخرین درجه که رسید، خدا میفرماید که فاوها الى عبده ما اوها. اینجا مربوط به رسالت نیست، رسول اونجا چی بهش نمیگن، از اونجا جای رسول نیست، نبی اونجا چیزی بهش نمیگن، جای نبی نیست، اونجا جای کیه؟ عبد. کمال پیامبر صلوات الله و سلام علیه عبودیت است. این عبودیت هم اختصاصی نیست، استعداد و شایستگیش برای همه فراهمه. بنابراین اگر کسی عبودی بندگی خدا رو برای خودش قبول داشته باشه، دیگه چیزی از دیگران از خلق خدا تقاضا نخواهد کرد. اضافه کنم این جمله رو که اگر یه وقتی بر اساس ظاهر اینجوری که اصلا این کار رو به دیگری انجام بده، از دستان بر نمیاد، این مشکل مشکلیه که حتما باید فلانی حل کنه، تا امضای فلانی نباشه این کار حل نمیشه. اینجا هم باید یادتون باشه که اون امضا و امضا کننده، اون دست، اون قلم، اون توان، اون اراده، همه اینها وصلی به یه جای دیگری است، همه اونها حول قوه الهی است. حالا که اینجوره فرمودن، اینجوری بگین که بگین خدایا بر حسب ظاهر که تو کارها رو معمولا از طریق اسباب و عللش انجام میدی، بی دلیل و بی سبب کاری انجام نمیدی، چون این اسباب و علل سنت های الهی است، اینا شکستنش امکان پذیر نیست. خدایا تو چون کارها رو به اسباب و علل انجام میدی، این کار من اگر بخواد درست بشه یک امضایی دست فلانی است، خدایا تو او را از او بخواه یا به او امر کن، او را وادار کن که این امضا را برای من انجام بدهد. خدا رو بیاریم وسط. و اگر خدا خواست این کار رو امضا میکنه، نه یکی دو تا ده تا امضا میکنه چه دنبالش بریم، بلکه بیشتر از این است. اگر خدا بخواد دنبال میان میگن که امضا نمیخوای امروز. یک نمونه که دیده باشیم باید کفایت کنه، که یک نمونه، ولی که نمونه ها بیشتر از این هاست، کم نیستن بندگان خدا، که این خلق خدایی که برای دیگران یک قدم بر نمی دارن، حاضرن یک عمر براشون کار کنن. اینا رو چجوری میشه؟ فرمودن که میانه خودتون رو با خدا اصلاح کنید، خدا میانه شما با خلق خدا رو اصلاح خواهد کرد. شما بدانید که من مسبب الاسبابم، خدا مسبب الاسباب. خیالتون راحت باشه، ما سببها رو براتون فراهم میکنیم، سببها براتون میسازیم که فکرش هم نکنید، خیالش هم به ذهنتون نرسه. زمین و آسمون رو من براتون میدوزم برای اینکه مقصد برسید، حتی مقاصد دنیوی، البته در حدی رو که سبب غفلت نباشه. بعد فرمودن که وقتی که اینجوری که گفتیم، یعنی وقتی میخوایم فلان اداره برید یه کاری دارید، هر جایی تفاوتی نداره، با فلان معلم کار داریم، با فلان بازاری کار داریم، با هر یکی کار دارین، پیش از اون با خدای خودتونی میانتون اصلاح کنین، ببینین میتونی یه تقاضای حسابی کنی یا نه. بگین خدایا من اونجا میخوام برم کار دست دوست، این کارم تو دست دو قرار دادی، ولو کی بوده که کار دستش باشه، خدای این کار مرا به وسیله او حل کن، مشکل مرا به وسیله او حل کن. قبل از این کس کنی بیای بیرون دم خدا رو ببین، بعد میای بیرون. فرمودن که یا کار رو خدا به وسیله او انجام میده یا انجام نمیده. اگه انجام داد خدا را سپاس کن، شکر خدا رو به جا بیار، او بود کار رو انجام داد. اگه انجام نداد نسبت به اون کسی که کار رو انجام نداده کینه و کدورت نداشته باش، عصبانی نباش، این دیگه حالا بعد طوری شده که شما این میزم گیر شما افتاده، خدا کنه که این میز از دستون بره که دیگه ما احتیاج به شما ندیم. نه با کاری نیست، درسته که اینجا نشسته برای خودش هم نشسته، شستش هم دوره هم میچرخونه که یعنی من اینجا کاری هستم، ولی اینجوری نیست، ابزار وسیله است. اگر انجام داد خدا رو شکر، اگر انجام نداد از او گله نداشته باشی. حالا از خدا میشه گله داشت؟ گله با خدا رو گفتن اگر به خود خدا بگی مانعی نداره، اما به غیر خدا گفتن یا شرک است یا کفر است. یعنی پیش دیگران نگیم که من نمیدونم که خدا چجوری شده با ما لج کرده، هر کار انجام میدیم عوضی در میاد، لب دریا میریم دریا میخشکه، نمیدونم خدا چرا اینجور میکنه. اینا اگه میخوای به خود خدا بگی در تنهایی بگی مانعی نداره، اما برای غیر خدا گفتن، خدا میدونیم که غیرت داره، اگر غیرت خدا به جوش بیاید چیزی از کسی در عالم هستی باقی نمیماند. اگر خدا بگوید که کی بهت گفته شکایت ما رو جایی، خب مگر این که خدا هم مهلت بده عجله نکنه. خیلی خوب، این معنای جود. ولم یزل سیدی بالجود موصوفا، سید من مولای من به جود موصوف است. بعد یه جمله از مرحوم علامه طباطبایی در این روایت رو خونده مربوط به بهار الانوار هست. مرحوم علامه طباطبایی هم جزو کسانی است که چند جلد از بهار الانوار رو تدریس کردن و تفسیر کردن و شرح کردن. این در گفته هایی است که در جلسات درسشون گفتن و الان هم در بهار هست. مرحوم علامه میگه که این اشعار، البته بنده یه بندشو خوندم، چند بنده، بهار جلد 4 صفحه 304 تا 306 اشعار رو اونجا ببینید، میگه که این اشعار بهترین دلیل است بر این که خلقت الهی منقطع نیست، توقف پذیر نیست. من حیف اولها، از آغاز اول ندارد. یعنی اینجور نیست که خدای زمانی کاری انجام نمیداد حالا مشغول کار کردن شده. و چنان که کما انها کذالک من حیث آخرها، چنان که از جهت انتهاش هم همینجور هست، خدا پیوسته در حال آفرینش عالم هستی و خلق خود هست و خواهد بود و هیچگاه هم تمام نمیشه. ما ازلش رو تصویر کردیم، ابدش تصویر کردنش دیگه امریست که حداقل مربوط به بحثای ما نمیشه. ابد چه می شود که همینجور حالا انشالله به خیر و خوشی بین راه هم به زحمت نیفتیم و رفتیم بهش، اونم اعلا الیگین، ببینیم همینجور خدا هنوز پیوسته مشغول خلق کردن است، اینا دیگه در ذهن نمی گنجه. البته به نظر سطحی و ظاهری معارف الهی و عوام از افراد و علما هم همینجوره که اینا دیگه هنوز سرته خلقت جمع میشه، جمع میکنن میگن دیگه تمام شد، ما کارمون رو تعطیل کردیم، برید داخل بهشت و جهنم دیگه تمام شد. چنین نیست. خب برگردیم به قسمت اول صحبتمون که صحبت می‌کردیم آیا خلقت ازلیست؟ این حین خلقهم، خدا جهان رو آفرید آنگاه که آفرید، این آنگاه آنگاه زمانیست یا نه؟ گفتیم که بنابر این تعبیر، تا اینجا یه بخشی هم از مثلا همین روایت هم گفتیم کفایت میکنه، بنابر تعبیر سوم از خلقت، خلقت رو گفتیم یکی همین سانه، یکی سوره، یکی ظهوره، بنابر تعبیر سوم که خلقت یعنی ظهور، انقطاع آفرینش محال است. خب حالا این یه چیزی حدود تا 15 دقیقه وقت میخواد که این رو توضیح بدم. اگر بس شما دیگه سوالی نداشته باشید، این 15 دقیقه رو همین رو توضیح میدم، اگر نه بمونه برای جلسه بعد. بله چی میخواست بگم؟ نه بخواهید سوال کنین، فعلا من اول سوال کردم که آیا تمومش کنم یا نه، هنوز نرخ تعیین نکردیم که آیا تمومش کنم یا نه. آه این تموم کردن دو تا من، یعنی اینو تموم کنم یا صحبت رو تموم کنم کدام یکی؟ بله با یه جمله بگم شما سوالتون رو نگه دارین. انقطاع آفرینش بنابر تعبیر سوم، تعبیر سوم گفتیم که آفرینش یعنی ظهور تجلی، این پایان پذیری برای ظهور و تجلی الهی جزء محالاته، آغاز داشتن جزء محالاته. یعنی این که یه خدایی داشته باشیم که ظهور نداشته باشه، جلوه نداشته باشه، هیچ چی نداشته، یا یه خدایی تصور کنیم که در آینده زمانی هست که پرده میکشه، حجاب میکشه رو خودش، به هیچ وجه هیچی از رو دیده نمیشه، ظهور و تجلی هیچی نداره، چه این چیزی جزء محالاته. حالا همینجاست که سخن امام حسین علیه السلام رو در دعای عرفه میخونم خدمتتون. حالا تا اون صحبت رو بگم، اگر ظهور و خفا رو به خدا نسبت میدیم، خفا نسبی است. یعنی این که خداوند در یه عالمی ظهور داشت، تو اینجا ظهور نداشت، اینجا ظهور داشت، یه جای دیگه ظهور نداشت، نسبت به این فرد ظهور داشت، نسبت به اون فرد ظهور نداشت. چنان که وقتی که ما تو این عالم نبودیم، خدا نسبت به ما ظهور داشت یا نه؟ نه، ظهور اینجایی، نه ظهور ملکوتی و جبروتی که اونا سر جای خودش بود. پس هرگاه خفایی، حجابی رو به خدا نسبت میدیم، این خفا و حجاب نسبی است. به تعبیر دیگر، این از اون سخنان و کلماتی است که نفیش اثباتش لازم میاد. وقتی میگیم خدا مخفی شده و پوشیده شده و خودشو نشون میده، یعنی حجابی ایجاد کرده است، ایجاد حجاب خودی ظهور است، پرده ای رو آفریده است و بر سر و روی خیش انداخته است که هیچ کسی او رو نبیند. خود این پرده ظهور الهی است، منتها در چهره پرده. به تعبیر حضرت ابو عبدالله صلوات الله و سلام علیه در دعای عرفه، که بسیاری به خاطر اینکه این بخش رو متوجه نمیشن و نفهمیدن، یا بسیاری هم نه، برخی حداقل گفتن ما مطمئن نیستیم که این بخش مربوط سخنان امام حسین هست، حال اون که اگر کسی اون بخش اول صحبت رو میفهمید و متوجه میشد، به یقین میدانست که اگر این بخش نبود دعای عرفه کامل نبود. سخن این است: الغیر ایکون لغیر کم من الظهور ما لیس لک. خدایا آیا ظهور، تجلی، آشکاری، خودنمایی برای دیگران هست و برای تو نیست؟ دیگران آشکارند و تو پنهان، دیگران ظاهرند و تو مخفی. حتی یکون هول مظهر لک، تا اینکه خب چون این خلق خدا آشکاره، ما به اینا نگاه میکنیم، پی به اون خدای مخفی میبریم. ما به این جهان طبیعت که اینقدر منظم، درست حساب شده است، کنار هم قرار گرفته و بیان و آشکار و روشن و واضح است، به این که نگاه میکنیم میفهمیم اون خدای پنهان او هم هست. میگه یا اینجوره؟ استفهام انکاریست یا استنکاریست. یعنی آخه این چه حرفیه که داری میزنین که چیزی را این بندگان خدا، یعنی ظهور و تجلی و آشکاری دارن که این حقیقتا عین ذات خداست، آریه است برای این بندگان خدا. اینایی که قرضی دارند، به وام گرفته اند، اینا رو میگیم به اینا همه آشکارند، ولی خدایی که وام دهنده است به همه عالم، حتی ظهور و آشکاری را، اونو میگین نیست؟ متا غبته، خدایا کی پنهان بوده ای، کی غایب بوده ای، کی مخفی بوده ای؟ اصلا زمان نمیشه برش پیدا کرد. یعنی نه اینکه در گذشته پنهان نبودی، الان هم پنهان نیستی، آینده هم پنهان. اصلا پنهان بودن برای خداوند پنهانی ذاتی نیست، پنهانی تحلیلی است که باید در جای دیگری شرح داده بشه. متا غبته، خدایا کی نهان بودی و پنهان بودی که حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، تو احتیاج به دلیل داشته باشی، یه راهنما بگن نگاه کن ببین این میز رو میبینی، این نشون دهنده این است که خدا هست، یعنی این میز باید خدا رو، ما رو به خدا برسونه و خدا رو ما نشون بده، یعنی این میز آنقدر روشنه که وقتی که این نورش که پرتوش که باز میشه، گسترده میشه، افکنده میشه، خدا هم در اون گوشه کناره‌های تاریک دیده میشه. مگه میشود خلق خدا اینجور باشه؟ کی پنهان بودی؟ متا بعدت حتی تکون الاثار و هیلتی توسل و الیک. خدایا کی دور بودی؟ تا این نشانه ها، فعل ها، آثار، دنیا، آخرت، انبیا، اولیا ما رو به تو نزدیک کنند. دور بودی؟ نه. دور بودی یعنی چی؟ خدایی که همه عالم هستی رو گرفته است، در همه عالم هستی نفوذ کرده است، جایی در این عالم هستی باقی نگذاشته است مگر این که خود در اونجا قرار گرفته است. برای همینه که جا برای دیگران نگذاشته. لیس فی الدار غیره دیار، در خانه جز صاحب خانه هیچ کس دیگه نیست. میگه خدا تویی که اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به همه نزدیکتری، اقرب الیه من انفسهم، از خودشون به خودشون نزدیکتری، همه جای وجودشون رو پر کردی، آیا دور بودی تا دیگران بیان دستمون رو بگیرن به تو نزدیک کنند؟ حالا یکی گفت آره واقعا ما دور بودیم، خدا دور بود، خدا پنهان بود. یکی میبایست که این پرده ها رو از رو خدا برداره تا ما تماشاش کنیم. اگر اینجور شد، وقتی جوابش این پاسخش اینه، عمیت، یه کسی این حرفا رو میزنه، مال اینه که عمیت عین لا تراک علیه رقیبا، خدایا چشمی که تو را نمیبیند کور است. اخبار است نه انشاء، دعا که نیست الاعوذ بالله. اگر دعا بود به اجابت رسید همه عالم کور و کر شده بودن. از این که چشم بینا وجود داره حکایت در انشاء نیست. چشمی که تو را نمیبیند چشم نیست، اندکی چربی است، اندکی پی هست، اندکی گوشت است، اندکی رگ و پیوند است، این به درد اینجا نمیخوره. از این چشم هایی که خدا را نمیبیند اگر میخوایم ببینید، تو این کله پزی ها پره، با 100 تومن 200 تومن 500 تومن نرخ شرچی که هست، نرخ شکنی نکنیم، میشه به راحتی دوتا از این چشم ها رو پیدا کرد. چشم کور. از همین چشم ها بود که 2000 جفت کی در کرمان گفت در بیاریم. بله. حالا نمیگیم خوب کاری کرد، ولی چشمی که کوره، اینجا باشد یا اینجا باشد یا آنجا باشد تفاوتی نخواهد داشت. و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبك نصیبا. این آخرین جمله باشه اول بحثمون. این که کسی که اهل تجارت است، اینو دیگه به زبان ما گفتیم، تجارت پیش است، کار میکنه برای اینکه نتیجه کارشو بگیره، دستمزدشو بگیره، فعالیت میکنه برای اینکه سودشو ببره، کار بی سود انجام نمیده. تاجر مسلکان عالم که اکثریت قریب به اتفاق انسان ها هستن، و برای همین هم است که خدا هم به زبان تجارت باشون گاهی حرف زده، گفته ان الله اشترى من المؤمنین، مگه شما فروشنده نیستین؟ ما هم خریدار. کجا میخوای خریدار پیدا کنی از خدا بهتر باشه؟ مگه دنبال سود نمیگردی؟ با چند درصد سود حاضری؟ 10%، 20%، 100%، 200%، 1000%، چند درصد؟ میگه هر که هر چی خرید من یزید عشقه، هر که هر چی خرید من گرونترشو میخرم. و تو اینجا هم آخرو میخرم، اون تو ما خودمون نفهمیدیم، چون نفهمیدیم فایده برامون نداره. و الا تو این حراج زندگی یکی از خریدارها خداست، خدا هم آخر نرخی رو تعیین میکنه که هیچ کس توان خریدش رو نداشته باشه، فقط خودش بخره و میخرد هم. مگه خدا میتونه که خلقش رو به دیگری بفروشه؟ امکان نداره که. یه خطی می‌نویسیم، یه تابلوی ترسیم می‌کنیم، یه نقاشی می‌کشیم تا مجبور نباشیم حاضر نیستیم بفروشیم، مگر اینکه استقرار پیدا کنیم. خدا که استقرار نداره که، بفروشه به چی؟ خدا اهل فروش نیست، برای همین همیشه گفته ما می‌خریم، هیچ وقت دنبال خریدار نمی‌گرده، دنبال فروشنده می‌گرده. پس تاجر مسلکان و سود طلبان دنیا که اکثریت انسان‌ها هستند، توجه داشته باشن که اگر سود معاملاتشان، سود رفتارهاشون، سود فعالیتهاشان محبت الهی نباشد، سهمی و بهره‌ای از محبت الهی نباشد، این خسارت دیده است، زیان کرده است، چنان زیانی که هیچ زیانکاری در عالم هستی مثل او ضرر نکرده است. اگر همه اموالش، داراییش رو باد میبرد، آب میبرد، سیل خراب میکرد، زلزله ویران میکرد، بهتر بود و ضررش کمتر بود از این که معامله کرده است که از حب الهی و محبت الهی سهم و نصیبی ندارد. خب تا اینجا اینو گفتیم، گفتیم ان الله خلق الخلق حين خلقهم، خدا آفرینش را، انسانها را، موجودات را آفرید آنگاه که آفرید، این گاه رو توضیح دادیم. قسمت بعدی بحثمون که غنیان عن طاعتهم بمونه برای بعد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. حالا شما بفرمایید فرمایشی که داشتید. یک دقائق دیگر، یعنی دقائقی یعنی تو برسی به جلسه بعد، اونجا در غنیان انطاعت هم، اونجا تمام حرف را در حدی رو که اینجا قابل گفتن باشه خدمتون عرض می کنم. در اونجا که غنای الهی رو توضیح میدیم، اونجا خواهیم گفت که گوش و خدا به حرف هیچ کس بدهکار نیست. تأمل بفرمایید. دعارم همین، بله بحث دعارم همونجا خدمتتون عرض میکنم. دیگه یک جلسه دیگه یعنی به اندازه‌ای که برسیم جلسه بعد تأمل بفرمایید. یکی از جهتاش اینه، یکی از جهتهای تقاضای اولیاء خدا نسبت به امامت این است که امام کسی است که سفر سوم رو طی کرده، سفر الالله را، بالله را، بالله رو طی کرده، رسیده به مقصد نهایی. وقتی به نهایت سفر که رسیده، به این خلق خدا که نگاه میکنه عاشق این خلق میشه، میگه حیف همچی جایی من باشم و اینها نیایند و نباشند. بنابراین بر میگرده برای اینکه خلق خدا را از این طبیعت و عالم طبیعت و از این اشتغالات و غفلت ها نجات بده، به اونجایی برسونه که خودش رسیده. این امامته. بنابراین در واقع کسی که میگه ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، این در واقع طلب میکند پایان سیر را، منتها به صورت استلزامی، دلالت مطابقی نیست، دلالت تزمونی است. مثل میمونه که میگم خدایا میخواهم که فلانی هم همراه من به خانه تو بیاید، یعنی معناش اینه که اول من به خانه تو بیایم ولی دیگری هم همراه بیا. و الا اگر گفت که اصلا کی خودت دعوتت کرده؟ بله خیلی خوب، بنده حرفم دیگه تمام شد. بله، محبت به اهل بیت به چه صورت؟ اگر محبتمان بدین خاطر است که اونها رو بر اساس غرایزمون میخواهیم، مجازی هم نیست، کمتر از مجازی است، غریزی است. مثل این که همچنان که کار دنیامون اداره نمیشود مگر اینکه این را ببینیم آن را بخواهیم، متوسل به اینون بشویم، کار آخرتمون هم حل نمیشود مگر اینکه دستمون به دامن خاندان پیامبر رسیده باشد. اگر این باشد، حتی محبت غریزی است، محبت مجازی هم نیست. ولی اگر خاندان پیامبر رو نبی این خاطر، برای خورد فرمایش های خودمون اونا رو نمیخوایم، برای این نمیخوایم که بگیم که نون ندارم، آب ندارم، دنیا ندارم، آخرت ندارم، چنین ندارم، چنان ندارم، همه حرفا به خاطر این. اگر کسی خاندان پیامبر رو در حد زیارت جامعه کبیره میخواد، از همون اول توصیف میکنه، مثل اینکه میگه قربونتون شما اینجورین، 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 اینجورین. البته حالا آخر هم بخواد اینکه بندگی خودمون نشون بدیم، بگیم خدایا اگر از خاندان پیامبر کسی بهتر بود اونا رو واسطه قرار میدادم، یعنی آخرم باز نشان از نیاز و بندگیمون رو اظهار کردیم، ولی در مجموع هزار کلمه که گفتیم نیم کلمش نیازهای خودمون هست. اگر کسی خاندان پیامبر رو که میطلبد، خاندان پیامبری است که در زیارت جامعه کبیره ظهور پیدا کردن، این میتواند هم محبت مجازی باشد هم محبت حقیقی. اگر توجه به اون سخن حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه در توقیع مبارکشون مربوط به اعمال ماه رجب، اگر به اون توجه داشته باشد که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، به این اگر توجه داشته باشه که وقتی به خاندان پیامبر که نگاه میکند، نه اینکه از طریق خاندان پیامبر خدا را ببیند، بل خدا را میبیند، اگر اینجور شد محبت حقیقی است. تمامیت محبت خاندان پیامبر هم اینجاست. منتها این رو اگر بخوایم شرح و تفسیر بدیم، دیگه همه به ذهنشون میاد که غلو است. معمولا هم بندگان خدا وحشت دارن از این حرفا که گاهی هم کال جایی نکته گفتی میشه، بسیاری حضوری سوال میکنن که میگن حتما شما منظورتون غلو که نیست، چاره‌ای نداری؟ میگیم نه دیگه، اگر میگیم غلو داریم میکنیم که واقعا کفر محضه که. اما اگر کسی خاندان پیامبر رو به عنوان وسیله الی الله میداند، این محبتش محبت مجازی است. اما وقتی این محبت مجازی نتیجه اینه که هرگاه به محبت حقیقی رسیدیم از اینا دست برمی‌داریم. کسی حاضر است از خاندان پیامبر دست برداره؟ اگر نشد دست برداریم، اون وقت یه معنای دیگری باید داشته باشه و حقیقت محبت حقیقی خواهد بود. بله بفرمایید. صفتی که ظهور داشته باشه ظهور نداشته باشه. اگه ظهور داشته باشه فعله، اگه ظهور نداشته باشه نه. بله بله میشه به این معنا که خداوند خود ستایشگر خود باشد نه کسی دیگری، ولی بر اساس مبانی دقیق هرگاه خدا به خود توجه کرد تا ستایش خیش کند، خلق به وجود آمده است. آفرینش خلق این چنین نیست که مثلا علیاذ بالله خدا بنشیند فکر کند، آیندهش رو بنگرد، حساب و کتاباش رو دقیق بنویسد و مشخص کند و بعد بگه زمین اینجا باشد، خورشید اینجا باشد، مریخ اینجا باشد، کی اینجا باشد، کی اینجا باشد. بعد بگه خیلی، حالا شروع کنیم مثل کار بنایی که بعد از این که نقشه رو کشیدن حالا شروع کنن ساختن. کار خدا اینجوری نیست. اولین قدم آفرینش مقصد به این معنای اخیر که ظهور تجلی هست، هر موقع خدا به خودش که نگاه کرد این اولین خلقت و تمامترین خلق ایجاد میشه. برای اینه که مقام این نتیجه این توجه حب ذاتی خدا به خودش پیدایش حبیب خداست که اولین خلقه. بنابراین درسته که خدا میتواند ستایش خود را کند، ولی همون موقع که ستایش میکند به خود توجه میکند، یعنی تجلی میکند. وقتی که به خود توجه کرد یعنی عالم آفریده شد، نه اینکه در حال آفرینش باشد. چرا چرا بله بله، اینکه خداوند کنز گنج نهان بود شکی نیست. الان چی؟ الان گنج نهان است یا الان عیان است؟ الان هم نهان است. آینده چی؟ آینده هم نهان است. خدا از اون جهتی که نهان بود پیوسته نهان بود و هست و خواهد بود. تغییر و تحول در خدا جز محالاته. عرض میکنم خدمت، اینو توضیح میدم به تفصیل نسبتا بیشتری. خدا تغییر و تحول نمیپذیرد. مانند اینها مستلزم مادی بودن هست. خدا هم که مکرر و مکرر در روایت داریم که تو حالی بعد از حالی نداری، یعنی اینجور نیست که الان یه حال داری یه لحظه دیگر حالی دیگر داری. حال تو پیوسته و یکسان همیشه به یک گونه هست. در بحث بعدی که غنی هست توضیح بیشتر اونجا خدمتون خواهم داد. یه نکته، بنابراین با توجه به این کنز مخفی بودم، یعنی در یک زمانی گنج نهان بودم یا نه؟ زمان همین بود که خدمتتون عرض کردم، زمان من بودن نهانی خدا جز محالاته، چنان که زمان من بودن عیانی خدا هم جز محالاته. این اولا. نکته دقیق‌ترش اینه که کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میخواستم شناخته بشم. یعنی چی؟ یعنی میخواستم معروف باشم. میخواست عارف کی باشد؟ خدا یا خلق خدا؟ آیا من نهان بودم و غریبه بودم و ناشنا بودم و معروف نبودم، ناشناخته بودم، میخواستم دیگران مرا بشناسند؟ این دیگران کی هستند؟ تو رو بشناسم نشناسم برات فرق داشته باشه؟ باز اینو در ادامه بحثمون در جلسه آینده که این تعقیبات مشترک رو اشاره خدمتتون خواهم کرد، اونجا خدمتتون خواهم گفت. اگر قرار باشه که خدا کاری انجام بدهد برای اینکه دیگران چینی میشنان کنند، این لازمش اینه که خدا تحت تأثیر دیگران باشند، دیگران باشد و این جزء محالات است. بنابراین اون، البته حالا این معنیه که من خواست خلق رو آفریدم تا خلق منو بشناسه، اینم گفتم ولی دقیق نیست. دقیق اینه که من خواستم معروف باشم، خلق را آفریدم تا خود را تماشا کنم. این معروف بودن به این معناست. یعنی خدا یه غیب ذات دارد، الانم دارد، قبلا هم داشته، آینده هم داره. این غیب ذات همیشه غیب ذاته. یک ظهور ذات هم دارد. این ظهور ذات هم همیشه ظهور ذات بوده، هست، خواهد بود. وقت به این تعبیر من این غیب ذات رو میخواستم به صورت آشکار یا به تعبیر روشنتر و عرفیتر خدمت مرز کنم، میخواستم این صفات بی حد و اندازه ای رو که دارم تماشا کنم به صورت تفصیل. تفصیلش به این است که جودم رو اینجوری نگاه کنم، علمم رو اینجوری نگاه کنم، قدرتم رو اینجوری نگاه کنم. به علت قرار باشه قدرت مقدور نداشته باشه، تماشای تفصیلی قدرت نخواهد بود. اگر قرار باشه که علم معلوم نداشته باشد، تماشای تفصیلی علم نخواهد بود. اگر اراده مراد نداشته باشد، تماشای اجمالی اراده است نه تفصیلی. بنابراین من نهان بودم، بودم، هستم، خواهم بود. احببت نه در یک زمانی گفتم دیگه حالا میخوام تغییر رویه بدم، احببت حب ذاتی دارم به این که معروف باشم. منتها معروف کی باشم؟ دو نظر، یکی معروف خلق نارساست، نظر دقیق اینه که راستم معروف خودم باشم. میخواستم صفات و جمال و جلال خیش رو به تفصیل تماشا کنم، نگاه و تماشای تفصیلی ذات خیش و کمال و جمال خیش همان و آفرینش عالم هستی همان. خب حالا حتما یه چیزی دیگر ایست دیگه. خب حالا اینا رو باز یه جایی دیگر هم میشه که بهش پرداخت. درست. نه، به خاطری که ما این آفرینش را اولش که سمدیت یعنی تام بودن، تمام بودن، پر بودن، مجوف نبودن، خالی نبودن و در نتیجه احاطه همه جانبه داشتن، چنان که فرمودن که از سمد و از سید المسمود، این سید بودن توش هست در سمد، منتها سیدیست که این سیادتش پره، خالی نیست که یه گوشه خالی گذاشته باشه، یک سیادتیست که همه عالم رو گرفته است. خب حالا اینکه اگر خدا برای خودش حجابی ایجاد کرده باشه، یعنی خلق ایجاد کرده باشد، هرگاه موجودی پر باشد و تام و تمام باشد، خلق پیوسته همراهش هست. منتها این خلق ممکن است که حجاب باشد، چنان که حجاب خدا چیست؟ در یه روایتی رو قبلا عرض کردم همینجا که حجاب خدا خلق خداست. اصلا یه خلق نبودن بی حجاب ترین وضعیت برای خداوند آنگاه بود که خلق نبود. خلق که آمده است، ما به جای اینکه خدا رو بنگریم، خلق خدا رو می‌نگریم. حالا میشه خلق خدا رو برداشت؟ اگه کسی بتونه خلق خدا رو برداره، قدم اول. قدم دوم خود رو هم از وسط برداره. اگر اینجور شد، ما خدا رو مستقیم میتونه مشاهده کنه. البته میگیم بهش میدیم که بلافاصله نگیم که باز چشم سر و همون حرفای قدیمی تکراری مکرر مطرح بشه. این خلق رو باید برش دارید. ببینید ما الان داریم نگاه میکنیم به در، به دیوار، به زمین، آسمان و ماننده اون. این رو همه رو بردارید که در عالم نباشد، عالمی نباشد، بعد خودمونم نباشیم. وقت در اینجاست که مشاهده مستقیم انجام خواهد شد. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.